اونور خیابون تا اونور خیابون که میخوام برم، وسط خیابون به یه جوون که دستمو گرفته میگم وایسو نمیتونم، نفس تازه میکنم، بعد اون قسمت دومه بلوار رو میرم.
بله.
گفتم خب چجوری این مسیر رو پیاده میری؟ گفت سید میام جلو حرم امیرالمومنین، دست میکنم تو کیسم، داروامو در میارم، میگم آقا جان میبینی همین مشکل ریه دارم، هم مشکل قلبی دارم، قند دارم، اما آقا عشقم اینه برم زیارت حسینتون، اونجا یه یا علی میگم، نمیدونم چجوری تا کرمل و این مسیر رو آرمان میگم.
بله واقعا آدم یه نیروی میگیره. امیدوارم که زیارتتون قبول باشه. خیلی متشکرم از اینکه این ارتباط رو، این فرصت رو به ما دادید تا این ارتباط برقرار بشه و در خدمت شما باشیم که حال و هوای این روزهای کربلای معلا رو برای ما توصیف کنید. بسیار سپاسگزارم. وقتتون بخیر باشه. انشالله تسلیت عرض میکنم اربعین حسینی رو خدمت شما جناب آقای تحویلدار و همه هموطنان عزیزمون. دوستان عزیزم ساعت 10 به وقت تهران هست. خدا نگهدارتون باشه. ساعت 10 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان پیر عارفان، که مروری است بر جایگاه علمی و عرفانی آیت الله محمد علی شاه آبادی.
شیخ ما رحمه الله میفرمود که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است.
مردی بود فیلسوف، مردی بود عارف، مردی بود فقیه.
ایشون جا نماز خوندن و منبر میرفتن و صحبت میکردن. معروف بود به این که میریم شام جندلی که در شاه آباد هست. بزن اصلا معروف شد ایشون شام جندلی شاه آبادی.
پیر عارفان، مروری بر جایگاه علمی و عرفانی عالم ربانی آیت الله العظما شیخ محمد علی شاه آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. غم دلدار فکنده است به جانم شرری، که به جان آمدم و شهره بازار شدم. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. جامه زهد و ریا کندم و برتن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه پیر عارفان رو تقدیم شما میکنیم به مناسبت سالروز بزرگداشت حضرت آیت الله العظما شاه آبادی رحمت الله علیه. با ما همراه باشید تا در خدمت حضرت آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی مباحثی رو پیرامون جایگاه علمی و عرفانی این عالم ربانی تقدیم شما عزیزان کنیم.
در سال 1392 هجری قمری، مرحوم والد در اصفهان در بیت علم و فقاهت پا به عرصه وجود گذاشت.
مرحوم پدرم در خانواده به دنیا آمدن که پدرشون مرحوم آیت الله العظما حاج محمد جواد اصفهانی از شاگردهای مرحوم شیخ انصاری است. بخشی از معارفشون رو از پدر استفاده کردن، بعضیشون از مرحوم برادر بزرگشون که 12 سال از ایشون بزرگتر بود، مرحوم آیت الله احمد بیدابادی.
علمای اصفهان نوشتن درباره او بلغ مجتهدن، یعنی موقعی که بالغ شد به مقام اجتهاد دست یافته بود.
پدر ایشون که مرحوم هاشم جواد باشه، وقتی تصدیق اجتهاد به ایشون میده، در اون تصدیق اجتهاد مرقوم داشته به این که من که تأخیر انداختم تصدیق اجتهاد تو رو برای خاطر این که حق تو ضایع نشود، نگن پدر به عنوان عقه پدری به تو تصدیق اجتهاد داد. صبر کردم علمای اصل همه تصدیق اجتهاد به تو بدهن،
حالا نوبت من رسیده.
واقعا در زمان حیاتش آمیزبند در شعباتی خیلی خدمت کرد به جامعه. واقعا خداوند مرتا یه لطف باقا شعباتی داده بود که همه کارش بر رضای خدا بود.
همراهان گرامی، از رادیو گفتگو با ویژه برنامه پیر عارفان در خدمت شما هستیم به مناسبت سالروز بزرگداشت حضرت آیت الله العظما محمد علی شاه‌آبادی. در برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حضرت آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی، که در استودیو رادیو گفتگو حضور دارند. عرض سلام خدمت شما جناب استاد گلپایگانی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر شما و همه شنوندگان عزیز هم سلام و درود دارم. امیدوارم که بتوانیم در این برنامه‌ای که به نام یک عالم ربانی و عارف الهی منعقد شده، اون چه که خوشنودی خدا در آن است و الگو برای دیگران است، بتونیم انشاءالله به دست بیاریم.
انشاءالله. در مقدمه برنامه پیر عارفان شعری رو از امام تقدیم شنوندگان عزیز کردیم، شعر معروفی که شاید اولین غزلی بود که از امام رحمت الله علیه به گوش همه دوستداران امام رحمت الله علیه رسید، و به نظر میرسه که تعابیری همچون پیر خرابات، که حالا پیر عارفان هم که ما در برنامه نامگذاری کردیم، از این تعبیر برداشت شده، منظور حضرت آیت الله محمد علی شاه‌آبادی باشه، که به هر حال امام از نفس قدسی ایشون خودشون رو در این مسیر زنده دیدند و در واقع اون زندگی عرفانی خودشون رو از نفس قدسی ایشون یافتن. خب قاعدتاً حضرت آیت الله محمد علی شاه‌آبادی معرف حضور شنوندگان عزیز هست. ایشون در محله حسین آباد اصفهان به دنیا آمدن و پس از تحصیلات مقدماتی و سطوح فراگیری عرفان نظری و فلسفه رو نزد میرزا هاشم اشکبری آموختن. به نجف رفتن، مدت 7 سال شاگرد آخوند خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی بودن. اساتید بزرگ دیگری رو در این زمینه دیدن و خودشون به سطوح عالی فقه و فلسفه و اصول و عرفان راه یافتن و پس از بازگشت به ایران شاگردان بزرگی داشتن که از جمله اونها یا بزرگترین اونها حضرت آیت الله سید روح الله خمینی رحمت الله علیه بود. خدمت شما هستیم. مروری بر جایگاه علمی و عرفانی این عالم ربانی داشته باشیم و مقام فلسفی ایشون رو هم برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
برای اینکه بتونیم جایگاه علمی و عرفانی این بزرگوار و در هر موردی که می‌خوایم به این هدف دست پیدا کنیم، یکی محیط خانوادگی نقش مؤثر دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
بله.
یکی محیط پرورش، تعلم، تربیت و جایی که استادان ماهری برای رشد و بالندگی شاگردان تلاش میکنند. به حمدالله درباره این عالم فرهیخته حضرت آیت الله العظما میرزا محمد علی شاه‌آبادی، این دو مورد به نحو پررنگ و بسیار نقش آفرین وجود دارد.
بله.
وقتی که ما شناسنامه ایشون رو در زندگی و محیط خانوادگی نگاه میکنیم، میبینیم خب خانواده عالم خیز، بزرگان، مراجع، کسانی که فرهیختگانی بودند که اینها جایگاه بلندی داشتن. خب وقتی انسان در یه همچه خانواده به دنیا میاد که پدرش، برادرش، منصوبینش، اجدادش یه خانواده عالم وارسته، فیلسوف، عارف، فقیه، طبیعیه که خود این میتونه زمینه و بستر رو برای گستره علمی و رشد و بالندگی در انسان فراهم کند. به ویژه که این عالم بزرگوار از آغاز در اصفهان پدرش رو به عنوان معلم برگزید. خب پدر انسان با علاقه و محبتی که نسبت به انسان دارد و شناختی که از بچه و استعدادش دارد،
بله،
طبیعیه که میتونه بهترین معلم براش باشد. یا از برادرش که اون خودش قبل از بلوغ برادرش مجتهد بود، اینا خیلی مهمه.
بله.
یه خانواده‌ای که هنوز بالغ نشده مجتهد مسلم باشد، این مسئله، وقت بعد استاد این آیت الله عظما بشه. اینه که از نظر محیط خانوادگی این زمینه و بستر در ایشون خوب بود. از نظر رشد علمی 4 حوزه ایشون پشت سر گذاشت.
بله.
حوزه اصفهان، حوزه تهران، حوزه نجف، حوزه قم. در عصر ایشون حوزه های علمیه که کارآمد بودن، اساتید فن رو در علوم مختلف در خود جای داده بودن، این 4 حوزه بودن. حوزه اصفهان از یک قدمتی بزرگانی،
بله،
که مانند شیخ بهایی، میر داماد، که اینا فقط فقیه نبودن، اصولی نبودن، علاوه بر فقه و اصول اون موقع تو حوزه های علمیه دروس مختلفی در ریاضیات، در طب، در مسائل فلکیات اینا میخوندن و لذا زبردست بودن تو این مسائل.
حضرت استاد، این آیت الله بیدابادی معروف که صاحب کرامات بود، همین هم ایشون هست که پدر بزرگوارشون
به یه معنی به اون بیدابادی معروفن،
چون این رو گاهی سوال کرده بودن و من خودم هم دوچار شبهه بودم که واقعا اون حضرت آیت الله بیدابادی معروف که صاحب کرامات بودن همین ایشون هستن پدر بزرگوارشون. بسیار عالی.
این است که وقتی که یک انسانی در حوزه هایی که چنین استادان فرهیخته و متنوع وجود دارد رشد و بالندگی بکند، طبیعیه که از نظر علمی بالا میاد. ایشون در حوزه اصفهان خیلی رشد کردن.
بله.
وقتی هم که پدر بزرگوارش رو تبعید کردن و ناگزیر شد به تهران بیاد، اونجا هم ایشون خیلی رشد کرد که در ظرف چند سال که 18 سالش که تمام شد، 6 سال که اونجا بود، به درجه اجتهاد نائل آمد. خود همین آیت الله عظما شاهوادیش 18 ساله شد مجتهد و این خیلی معنا داره. بزرگانی در علم که استادای معروف اون زمان بودن در حوزه تهران، از وجود اونها آیت الله شاهوادی در فلسفه، عرفان، فقه اصول استفاده کرد. بعدم ایشون وقتی که کتاب اصولی مرحوم آیت الله خراسانی رو دیدن، شیفته شدن که چون یک کتاب جامع اصولی،
بله،
در این حال کتابی است که استدلالی و جامع، این کتاب رو دیدن شیفته این عالم بزرگوار شدن که در نجف کرسی تدریس داشت و حوزه نجف رو میچرخوند. برای که استفاده کند از وجود ایشون آمد نجف و سالها در خدمت ایشون علمای بزرگ بود. بعدم رفت در سامورا، بعد خودش کرسی دست، مرحوم شیرازی ازشون خواست کرسی دست تشکیل داد،
میزای شیرازی بزرگ،
بله، میزای شیخ محمد تقی شیرازی. وقتی میخواست برگرده که مادرش ناراحت بود و باعث شد که ایشون برگرده، چون پدر ایشون در 20 سالگی فوت کرده بود، با مادرش هجرت کرده بودن، خیلی ناراحت بود مادرش، میخواست برگرده. یعنی جوری بود که شرایط سامورا برای استفاده از ایشون خیلی مهیا بود.
بله.
و اینه که مرحوم شیرازی راضی نبودن که ایشون بیاد، منتها چون دیگه خواست مادر بود آمدن. بازم که آمدن در حوزه قم
باز خدمت علما بودن و بعد خودشون هم منشای اثر شدن.
آیت الله حیدری یزدی ظاهراً دعوت کردن از ایشون.
بله، اینه که یک جایگاه بزرگی در حوزه قم داشت ایشون. آمدن سالها که اینجور بودن، اون 7 سال که استاد امامم بودن، در کل این سنوات امام کاملا ایشون رو شناخت و از وجود ایشون در قم استفاده کردن. اون وقت در بحث عرفانی، خب بعضی ها این هستن که در علوم فقط به یکی دو تا چند رشته بسنده میکنن، اما از ویژگی های آیت الله شاهوادی این بود که جامع الاطراف بود. از فرصت دوران طلبگی و حوزوی خوب استفاده کرد، بسنده به یک علم و دو علم نکرد و از اون طرف بسنده به این که عبور و مرور کند هم نکرد. در علومی پخته شد، متخصص شد، کارشناس شد. در کنار فقه اصول، که فقه اصولش هم خیلی بالا بود،
بله،
به تعبیر مرحوم آیت الله آملی که از شاگردان ایشون بود،
بله،
ایشون فرمودن که عرفان ایشون اصولش و فقهش رو تحت الشعاع قرار داد، اما ایشون در علم، در فقه و اصول هم کارآمد بود. همونطوری که در بعضی از علوم دیگر که به روز بود ایشون خیلی جدی بود. حتی در اصفهان که معروف اون موقع زبان میخوندن تو حوزه، به زبان فرانسه مسلط شده بود، ایشون
بله،
راحت حرف میزد. پس ببینید، یه آدم جامع، هم رو بدنه ابزار کار، هم رو علوم، به فلسفه و عرفان هم در کنار فقه و اصول و علوم دیگرشون پرداخت و لذا یه جایگاه بلند عرفانی فلسفی پیدا کرد که خود این جاذبه به وجود آورد، شاگردانی رو دور ایشون جمع کرد که از وجود ایشون در این بخش هم استفاده کنن. پس بنابراین کوتاه عرض کنم تو این زمینه جنبندی، در این سوال شما از نظر جایگاه باید بگیم دو چیز نقش دارد: محیط خانوادگی، محیط تعلیم و تعلم که انسان در اونجا رشد کرده، و در هر دو جنبه مرحوم آیت الله عظمای شاهوادی بهترین بستر رو داشت و از هر دو بستر هم خوب استفاده کرد. یه خودم دارد اما ممکنه استفاده نکند. او هم داشت هم استفاده بهینه
کرد. بسیار عالی. جناب استاد گلپایگانی، قاعدتا حضرت آیت الله شاهوادی علاوه بر آیت الله میرزا هاشم آملی که نام بردید، شاگردان بسیار بزرگ و بزرگوار دیگری داشتن. خود حضرت امام، حضرت آیت الله مرعشی نجفی، حضرت آیت الله شریعت مداری، حضرت آیت الله حق شناس، آیت الله واسط موسی مازندرانی، آیت الله صادقی تهرانی که چند سال پیش به رحمت خدا رفتن، آیت الله میرزا خلیل کمره‌ای و بسیاری از بزرگوارانی که همه اینها و اکثر اینها از مراجع تقلید شدن و در عرصه عرفان و معرفت الهی هم قدم ها و گام های بلندی برداشتن. ولی شاید مهمترین رکن معروفیت حضرت آیت الله شاهوادی به واسطه اون تواضع و عشق بسیار آشکار حضرت امام رحمت الله علیه به ایشون باشه که امام در جای جای زندگی خودشون ازشون نام می بردند و تعابیر بلندی ازشون نقل می کردند و هر جا امام تعبیر شیخ ما یا پیر ما داره، منظور حضرت آیت الله شاهوادی هست. گویا اصلا امام رحمت الله علیه به ایشون به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید خودشون در واقع نظر دارن و شاید بگیم برجسته ترین استادی که امام در واقع از ایشون نام میبرن در زندگی خودشون. بیشتر این جنبه رو میخوایم توضیح بفرمایید، به خصوص این که امام خودشون یکی از مراجع دینی شدن در سالهای بعد رهبر انقلاب شدن. سر این دلبری که به هر حال آیت الله شاهوادی از امام کردن و بالعکس جایگاهی که امام رحمت الله علیه نزد آیت الله شاهوادی دارن، سر این چیست؟
بله، سوال خوب و به جایی بود، برای اینکه این واقعیت قابل انکار نیست که وقتی استاد و شاگردی همو درک بکنن و شیفته هم بشن و لذت ببرن از حضور یکدیگر، بهترین تعلیم و تعلم صورت میگیره. به همین جهت در اسلام جزء آداب تعلیم و تعلم آمده که آدم نباید مثلا منت از دیگری بکشه یا مثلا تعریف بیجهت بکنه، اما در برابر استاد منت کشیدن، تعریف کردن، ستودن، این ممدوحه، برای اینکه نظر استاد به شاگرد جلب بشه و اون علومی که دارد دریغ نورزد، اینا را با علاقه به شاگردش منتقل بکن. اگر جز آداب المتعلمینه،
بله،
امام راحل به عنوان یک شاگردی که با آداب المتعلمین اسلامی رشد کرد کاملا به این واقف بود. حضرت عایشه آبادی هم به عنوان یک استادی که آداب معلم رو میدوند به این مسئله واقف بود. این واقف بودن این دو ابرمرد،
بله،
خیلی نقش داشت که اینا رو به هم جذب بکند و شاگرد رو در استاد فانی و بالعکس، و نتیجه و محصولش یک رهبر فرزانه جامع شجاع خدمتگزار اثرگذار در جامعه جهانی، بله، اسلامی و ایرانی بشه. اینه که امام راحل رضوان الله تعالی علیه چون شناخت این استاد رو، ولذا اشاره کردم که 7 سالی که ایشون بعد در قم حضور داشت، در تمام 7 سال امام راحل رها نکرد این استاد رو، پس معلوم میشه که برکاتی در ایشون دیده. و میدونید اون چه که در شاگرد ظهور و تبلور پیدا می کند، یکی علم استاد و یکی اون اعمال، تقوا، بینش و معرفت استاده.
بله.
حضور استاد در شاگرد این یه امر روشنیست. یعنی باید بگیم آیت الله عظمای شاه آبادی در شاگردش حضرت امام یک ظهور و تبلوری پیدا کرد که خودشون یه نشون داد.
بله.
از اونجایی که حضرت عایشه آبادی فقط عارف اصطلاحی نبود که بگیم عارفه،
بله،
حالا علوم مختلف که داشت، از نظر حضورش در جامعه، مبارزه با طاغوت، موعظه و پند، تبلیغ، پیام رسانی، امامت و پیشوایی، اینه که وقتی تهران آمدن سراغشون که دوباره برش کردونن از قم به تهران، مردم بله. تهران و ایشون پذیرفت، وقتی که برگشت اونجا و مسجد درایشون قرار دادند و منبر و محراب و برنامه، در عصر رضاخان که مساجد تعطیل شده بود، بله، منابر تعطیل شده بود، اون وقت میبینیم آیت الله عظمای شاه آبادی در اون شرایط یک مبلغ خیلی فرهیخته و شجاع، هیچ ترسی نداشت، تا اونجایی که حتی در مقام عمل برنامه در واقع حضرت عبدالعظیم حسنی اون اجتماع با شکوه رو رهبری کرد،
بله،
اون تحسن رو به وجود آورد بر علیه رضاخان. خب این نشون میده عارف اهل بیتی غیر این عارفایی که فقط به خودشون و مسائل شخصی میپردازن، کاری به جامعه ندارن،
شجاعتش رو هم از اهل
آبادی، مرد میدان عمل، مبارزه و جهاد. و حضرت امام همچنان که در علم، عرفان، ویژگی های این چنین از استادش مهارت آموخت، در مبارزه، در شجاعت، در اینکه امامت و پیشوایی مردم رو بکند، از استاد بزرگوارش نکته آموخت. حالا به بعضی از تعبیرات خود حضرت امام، بله، در کتبش دارد، از اون بویژه در کتاب 40 حدیث که جاهای مختلف حضرت امام این استاد رو هم زمان حیاتش که بوده دام ظلو و تجلیل و خودشون مدیون این استاد بزرگوار میدوند، در یک عبارتی حضرت امام می‌فرمایند که مرحوم آقای شاه‌آبادی علاوه بر اون که یک فقیه و عارف کامل بود،
بله،
یک مبارز به تمام معنا هم بودن. اعتراف حضرت امام در برنامه‌ای که برای آزادیشون که به شهادت رسید و واقعا خیلی بعد از پدر برای حفظ آثار پدر زحمت کشید و برای که کتب ایشون حفظ بشه، با اینکه دنبالش بودن، تبعید، زندان، بسیار مورد اذیت و شکنجه قرار گرفت آزاده بزرگوار ایشان،
بله.
اما وقتی که به شهادت رسیدند آزاده های شاه‌آبادی، در پیامشون میبینیم اینجوری میفرماین: من پس از آن که توسط یکی از منصوبین مرحوم آقای شاه‌آبادی با ایشان آشنا شدم، از مدرسه فیضیه به دنبال ایشون آمدم، که این مسئله رو اینجا خاطر نشان میکند، عشقش رو به این استاد بزرگوارش میرساند و درباره این که این استاد فرهیخته چقدر گردن من حق داشت،
بله،
ها، و چقدر من از وجود ایشون استفاده کردم، بگم تعبیر بالاتر حتی حیات طیبه خیلی مهمه،
بله.
قرآن آمده تا اینکه انسان رو به حیات طیبه نائل بکند. اون وقت این شاگرد میگه که من در محضر یک همچنان استادی از این حیات طیبه برخوردار شدم. در جریان آیت الله شیخ مهدی شاه‌آبادی میگه این شهید عزیز علاوه بر اون که خود مجاهدی شریف، خدمتگزاری مخلص برای اسلام بود و در همین راه به لقاء الله پیوست، فرزند برومند شیخ بزرگوار ما بود که حقا حق حیات روحانی، یعنی حیات طیبه است،
بله،
حق حیات روحانی به این جانب داشت. خیلی جملات بلندی است، یعنی نشون میده که امام چطور فانیه در این استاد بود و چقدر لذت میبرد از حضورش و استفاده میکرد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما حضرت آیت الله فاضل گلپایگانی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه پیر عارفان رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
ایشون وقتی که آمدن به ایران، شرایط زمان ایجاب میکرد که ایشون یه عده‌ای رو در اینجا تربیت کنن.
یه مسجدی هست به نام مسجد سراج الملک کوچک. این مسجد رو مرحوم پدر ساختن، ایشون رو نماز رو خوندن و منبر میرفتن و صحبت میکردن و دعاهای مختلفی داشتن. معروف بود به این که میریم شام جندلی که در شاه‌آباد هست، بزن اصلا معروف شدیشون دامیز مدلی شاه‌آبادی.
امامی داستانی هم نقل میکنند، گفتن ما دیدیم که درس آخر که ما هستیم داریم میریم بیرون، یک طلبه میاد پیش آقای شاه‌آبادی. دقت کردیم این طلبه آقا دارن بهش حاشیه مولا عبدالله درس میدن. به این طلبه گفتیم که 9 درس آقا میگند و خب ایشون باید استراحت کنند، خودشون رو آماده کنند برای درسهای فردا.
حالا یه مشت شاگرده اصول خارج داره، مشت شاگرده فقه خارج داره، مشت اسفار داره، مشت نمیدونم کذا میخواد بگه. این بند خدام اومده یه صرفه میخواست، هرچی به طلبه گفتیم زیر بار نرم. اومدیم با آقا صحبت کرد،
چند نفری دست به یکی کردیم و یه فرصتی آقا رو گیر آوردیم و رفتیم یه خورده قاعده و این هم که الهم و فلهم و اینجور چیز هم درست کردیم و آقا هم خوب گوش کردن و هم تقریبا یه فکر کردیم که حرفمون اثر کرده. همین که ساکت شدیم آقا فرمودن که انسانی از من یک درخواست کرده است. ببینید، نه طلبه ای، نه یک مسلمانی، انسان. من به اندازه توان و قدرت خودم درخواستش رو اجابت میکنم.
یه مسئله معروف بود که
میگفتن
ما ملا شدن چه آسان.